بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در یه نکته خیلی مهمی بود تو بحث مزارعه و اون این بود که گفتیم سود مزارعه بعد به نحو عرضم به حضورتون که مشاع بوده باشه، اینو حالا آمدن ذکر کردن. گفتیم در بحث مزارعه هم همین حرفو داشتن که سود باید مشاع باشه. ما اونجا ادله رو بررسی کردیم، در اونجا گفتیم که سود لازم نیست مشابه باشه. چرا؟ چون در روایت فرمودن الربح بینهما و تمام روایت رو آوردیم دونه دونه بحث کردیم روایتی که رسیده بود. اینجا چیکار کنیم تو بحث مزارعه؟ اگر ما بتونیم اینو تعمیمش بدیم، موارد مشارکت بالاولویه‌ای که یک عقدیه که عین مزارعه است، فقط فرقش با مزارعه اینه که چیه؟ اینه که گفتن یک مثلا مقداری از سود و کلش اختصاص بده به مثلا فرض کنید که به بانک، اگر بگم همون مشتری اون شخص سرمایه گذار بگو مثلا 1 میلیارد اولش مال تو، بقیش هر چه بد به دست آورد مال خود، به دست آوردن مال خودم، حالا چه 1 میلیارد دیگه به دست آوردن مال خودم، 500 به دست آوردن مال خودم، این شخص عامل دیگه کمکاری نمیکنه، میگه هر چی بیشتر کار کردم نیست که نصفش مال من باشه، هر چی کار کردم همش رو باید خودم بخورم، همش میره تو جیب خودم. این کارخونهش رو 3 شیفته میکنه، یه با 1 شیفت پول اون نمیدم، شیفت 2 و 3ش مال خودمه دیگه، شراکتی نیست. توانشو میذاره برای اینکه هم تولید ببره بالا، هم کارگرای بیشتری بیاد سر کار بذاره. این مشارکت بالاولویه. گفتیم در مزارعه هست. تو مزارعه بعد ببینیم دلیل چی. در مزارعه روایت بینهما بود، اما در مزارعه قضیه یه مقدار فرق میکنه. ما در مزارعه روایت داریم، ببینید این بحث مزارعه رو شروطش رو خوندیم. صاحب قرب وقتی شروط رو میاد ذکر میکنه تو اون شرایط عقد مزارعه، شرط سوم این رو ذکر میکنه که ان یکون نما مشترکن بینهما فلو جعل الکل احدهما، اگر همش برای یه نفر قرار داده بشه لم یصح مزارعه. خب این فعلا صحبت از اشتراکی، یعنی برای یکی نمیشه قرارش بدی، درست؟ بعد عنوان شرط چهارم، شرط چهارم میگن یکون مشاء بینهما، یعنی درسته که باید هم مشترک باشه هم مشاء. چرا؟ اگر شرط بدن اختصاص احدهما به نوعین کلذی حصل اولن و الاخر به نوعین آخر، میگن همون اولی مال تو الذی حصل اولن، این همونه با 1 میلیارد اولیه مال تو و آخر رو به نوع آخر بگیم، مثلا اون شخص دوم اون نوع دومیه رو مالک باشه، سود اون بریه رو، یا شرط کنن که ما حسن من هذه القطعه من الارض لأحده ما و ما حسن من القطعه الاخرى للآخر، اینو صاحب قرضه میفهمن صحیح نیست. پنجمی چیه؟ شرط پنجم، خیلی دقت کنید دستتون در نره، تعیین الحصه به مثل نصف او سوز او رو، یعنی اول اومدن گفتن مشترک باشد، دوم گفتن مشاع باشد، سومش هم یعنی کسر مشاع باشد، کسر مشاعش هم مشخص باشد. ببینید 3 تا قید، اون اشتراکه هست، اون مشارکت بالاولویه اون اشتراکه رو میخواد، دومی اومد گفت مشاع، مشارکت به اولویه رو خارج کرد، سومی اومد گفتش که کسر مشاع هم مشخص بشه، یعنی علاوه بر اینکه مشاع باشه حالا مشاع میتونه با 50-50 باشه، چون میگه نه باید حصه هم تعیین کنه، نصفش مال این یا ثلثش مال این یا ربعش مال این یا خمسش مال این یا ثلثش مال این، نه دونه دونه باید مشخص کن و نه بزاره. از اگر بعد اینجا صاحب عربه میفهمن ازرع، اگر بیاد بگه ازرع هذه الارض الا ان یکون لک او لی شیء من حاصلها، بگه اینو بیا تو زراعت کن برای تو یا برای من یه مقدار از حاصلش باشه، فهم فایده یه مقدار شیء من حاصلها، این به درد نمیخوره، این باطله. این نوع تقسیم بندی باطله. حتی اگر معینش هم بکنه به عنوان شیء نگه، بگه یه میلیارد از حاصلش مال تو بعد مال من، این شامل میشه دیگه. منظورش از شیء فقط این نیستش که به نحوه ابهام بگه، میگه یه شیء رو مشخص بکنه. ایشون میخواد بگه نه، تعیین نصف به مثل نصف باید باشه، ثلث باشه، خمس باشه، ربع باشه، اینجوری باید باشه. خب این حرف میگه مستندتون چیه که تو کتاب زراعت این حرف رو زدید، سه تا مرحله رو آوردید؟ مستندشون این روایته. تو اینجا میفرمان که یه روایتی هست صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. ببینید روایت نفی اون قسمت مقابل رو نمی کنه، اثبات این رو می کنه. ببینیم نفی هم از توش میتونیم در بیاریم یا نه. این خیلی مهم به لسان روایت ها، چون روایت مزاربه رو ما بررسی کردیم، حالا روایت مزاربه رو باید بررسی کنیم. هر کتاب به خودش روایت خودش رو داره. داره لا تقبل العرض به هنتت مسمات، نمیتونی یه مقداری از گندم و به عنوان مسما بیای مشخص کنی. لعل این شامل همون بشه، لعل این عنوان اولی هنتت مسمات، یعنی مسماشو مشخص کنی به این مقدار از هنته. اینجوری نمیشه توش زراعت انجام داد و قرارداد مزارعه بست. ولیکن به نصف و سوز و روب و الخمس لا بعصبه. ببینید لسان اثباتش مشخصه، قشنگ کش کرده، به نصف، به سلس، به روب، به خمس اشکالی نداره. بعدم فهمیدن لا بأس بالمزارعه به سلس و ربع و الخمس. اگه تو مزارعه شما بیای اینجوری بگی که نصف، سلس، روب، مسلماً هیچ اشکالی ندارد. اینو میفهمن لا بأس. ببینید لسان این نیست که الزاماً باید این باشه، اما لسان لابعث از این اشکال نداره. مهم اینه که اون لسان نفی رو روش کار کنیم که به یه هنده مسمات، یعنی بیایم بگیم آقا 100 کیلو گندم به تو میدم فرشو برو کار بکن برای من، هنده رو مسمات کنیم، بگیم 100 کیلو گندم بهت میدم. اونی که داره نفی میشه، ببینید اونی که داره نفی میشه آیا مشارکت بل اولویه رو بل کلی داره نفی میکنه؟ میخوایم ببینیم راه رو برای ما میبنده؟ گفته به هنده مسمات چیز نکن. ببینید اینو باید روش کار کرد، اینو باید روش تعمل کرد. به هنده مسمات نمیتونی شما مزارعه ببندی، اما به نصف و ثلث و ربع چرا؟ لسان هم نفیه هم لسان اثبات. اثباتش به نفع قائل به کسر مشا، نفیش هم چه بسا به ضرر قائل به امر مشا. این استدلال اوناست که حالا بعد برمیدش بعد صحبت کنیم. باز یه صحیحه عبدالله حلبی هستش که از امام صادق، قال لا بأس بالمزارعة بالسوز و الروب و الخمس و روایت دیگه هم هست. اینجا توی ابتدا فهمن آقای خویی که یستفاد منها، از این استفاده میشه که مزارعه قائمه بر این که حاصلش و اون چه که خدا از این زمین براشون در میاره مشترک بین اینها بوده باشه، به نصف و ثلث و همه ما. اینو قید میزنه آقای خویی. و محقت النظر اندلالت هازه نصوص، آقای خویی این تعبیر رو دارن، میگن در اثبات هو که در مقام این برای ما کفایت میکنه، اونی که قبلا مفصل ذکر کردیم که عدم و شمول عمومات و اطلاقات الوفا بالعقد للمزارع و نحوها من المعاملات التي تتضمن تملیك المعدوم بالفعل فان عدم الدلیل دلیل على الفساد في مثله. میگن اگر ما بیایم سراغ اون عمومات اطلاقات وفا به عقد مزارعه، میگیم نه شامل نمیشه اون معاملاتی که توش تملیك معدوم بالفعل هست، چیزی که الان معدوم بالفعل ما بخوایم بیایم تملیکش بکنیم اینو شامل نمیشه. عدم دلیل هم دلیل بر فساده، یعنی وقتی دلیل نداشتید شما بگید فاسد. اینم یه بیان دیگه ای از آقای خویی. حالا این باز به بحث‌های دیگه ای دارن. تو ذیل اون شرط چهارم که گفتن مشابه نشون بوده باشه، تو اونجا میگن و یقتضیه کل ما تقدم فی وجه اشتراک فی وجه اشتراط الاشتراک فی النما فان الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين، از اون دو تا صحیح سابق ما ازش میفهمیم تقوم مزارعه رو بالاشاعه فی النما، اشاعه باید بوده باشه. نمیشه. ببینید باز من یه نکته دیگه، اشاعه یعنی چی؟ یعنی تو تمام اینا مشترک دیگه. اگر ما اشاعه رو پذیرفتیم دیگه نمیتونیم بگیم یه میلیارد اول مال فلانی. یعنی فقط نمیومدن بگن اشتراک بین شما دوتا بوده باشه، به این نحو قبول ندارن که انون انده مسمات تو مزارعه قبول ندارن. به این میخوره، یعنی که به مشارکت به الاولویه میخوره. اینجا اومدن این استدلال کردن. بعدم نهایتش باز فهم مل اغماز انها یک فی فل حکم الفساد عدم شموم العمومات و المطلقات الاولیه مثل حاصل معاملات. عمومات ما شامل این نمیشه، عدم دلیل بر صحت کافی در حکم مطلق. عمومات و اطلاقات شامل این نمیشه. یه تأملاتی تو اینجا هست، حالا تو استدلال بعد میرسیم صحبت میکنیم ببینیم آیا این بیانشون درست هست یا نه. اینکه میفهمن عمومات شامل نمیشه، ما عمومات روایات مزارعه رو میخواییم بیاییم بگیم شامل نمیشه رو چه حساب؟ مزارعه یک عقد عرفی بوده در خارج، بعد ببینیم آیا اون عقدی که تو زمان شارعه که شارعه میخواد امضاش بکنه، اون عقد مزارعه آیا اینجوری بوده که فقط سلس و نصف و ربع و خمس و سدس و از اینجور چیزا میومدن میگفتن، یا اینکه نه جور دیگه یه میومدن توش بگن؟ میگه که اینه که عرفیه چی بوده. اگر اون عرفیه رو پیدا بکنیم دلیل اصلی مزارع شامل همه عقود عرفیه میشه، مصادیق عرفی مزارع، الا اینکه یه مشکلی داریم و اونیه که اون نفیه اینو نفیش نکرده باشه. شاید بگیم که اون مزارع عمومات شامل هر مزارعی میشه، مزارعات عرفیه، مزارع عرفیه تو اون زمان. بعد ببینیم چی بوده. حالا یه روایت دیگه هم هست که بعد خدمتون عرض میکنم. این خلاصه مشکلی که در اینجا ما داریم، که این که میشون فهمد عدم شمول عمومات و اطلاقات وفا نسبت به این عقد، میگیم این عمومات و اطلاقات رو شما از کجا میگید وافی به نیست؟ عمومات شامل حال میشه اگر عرفی بوده باشه، الا اینکه یه دلیل نفی داشته باشیم، مثل اینکه میومدیم میگفتیم که، یعنی دلیل بر تقیید داشته باشیم، مثل اینکه میومدیم میگفتیم که اگر این عقد عرفی بوده باشد، دقت کنید، شارع امضاش کرده، درست؟ الا اینکه یه جا مثلا شارع میاد میگه حلال لال بی و هر رمه ربایی موردی رو امضا نمیکنه و دلیل بر نفی میکنه، یعنی سیرم که این بوده باشه شارع چیکار میکنه نسبت به سیره چی کار میکنه؟ میاد تو سیره نهی میکنه، یعنی سیره امضا نشد، سیره دلیل امضا میخواد. این حالا یه تعمدی بکنیم تا انشالله بعد مفصلتر در مورد این صحبت میکنیم که ببینیم ادلهی که ما در اینجا داریم در مسئله مزارعه آیا لسان نفیش چیه؟ عمومات یه مسئله است که بعد عمومات بررسی بشه، اون لسان اثباتی سلس و نصف و اینا رو در هر دو طور روایت داریم، عمومات چه اقتضایی داره؟ اون نهیه چه اقتضایی داره؟ نهی جلوی عمومات رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ بعدم خود اون تعبیر هم باید ما روش تعمدمون رو داشته باشیم. اون تعبیری که اومدن به کار بردن که زمین تو اینجا به هنته مسمات روش عقد مزارعه بسته نمیشه، هنته مسمات یعنی یک مقداری از هنته مسمات که اومدن گفتن، ظاهر تعبیر استظهاری که نکردن اینه که مقداری مشخص بشه. مثل چی؟ یه وقت میگیم اجرت المثل، یه وقت میگیم اجرت المسمات، درسته یا نه؟ فرق اجرت المثل و اجرت المسمات چیه؟ فرق حجت المثل و حجت المسمى؟ مسمى معلوم
شده
تو عامل. احسن. مثلا چه تو عرف باید ببینم؟ احسن. حجت المثل اینه که تو عرف ببینم. مثلا اگر شما بیاین به عنوان هنته مثلا به مقدار حجت المثل در نظر بگیری، یعنی این که بیاین بگین کشاورز چقدر کار کرد، چطوری کار کرد، به مقدار اون کاری که این کشاورز انجام داده ما به اون مقدار هنته میخوایم بهش بدیم، یعنی به کنه اجرت المثلش رو در نظر بگیریم. این تو عقد مزارعه اینو نمیمدن بگن. اینی که اومده داریم که هنته مسمات یعنی چی؟ یعنی هنته رو مشخص کنی، یعنی بیایی بگی تو اینقدر کار کن من بهت یه تن گندم میدم، یعنی قبول نیست. این باید که انهو سلسنس داشته باشه، ببینید اونی که نفی زدن میگن این که یک مقدار مشخصی هم بخوای بهش بدی به عنوان عامل، یعنی حقوقش مشخص کردی، یا آقا من به دیگه یه تون میدم، بله ظاهرا نفی شامل میشه، حسب ظاهرش نفی شامل میشه. اگر ما اینجور تفسیر بکنیم هنته مسمات رو، مسمات رو اینجور تفسیر بکنیم که مثل هم وجهتون، مثل وجهتون مسمات بگیم اونی که شما چیه معین کرده باشی، اگر اینو بیایم بگیم خب تو اونجا ما معین کردیم دیگه. اصلا تو اینجا یه بار تو یه چیزی بیا میگن عرف و بینه و ما نداره. این حالا تو ذهنتون باشه تا باز دوباره تتمش و فردا عرض بکنیم و بریم ادامه بحث. این دیگه کار با مضاربه متفاوت شد. تو عقد مضاربه شامل میشد عرف بینه هما بود، فقط عرف بینه هما، اصلا صوت اوش اینا رو اصلا نگفته بودن. اصلا تو روایت عقد مضاربه یه دونه روایت صوت اوش رو اینا نبود، اما اینجا تو هر دو تا روایت اینو داره که آقای خویی آورده ذکر کرده، از اون ور لسان نهی هم داره، از اون ور لسان. البته خب ما تو عقد اون مشارکت به اولویه اون یه چیزی که تو مضاربه خوب برام جواب گوه، تو اینجا مشارکت به اولویه رو تو مضاربه نداشته باشیم هیچ ضرری به جا تو این عالم نمیخوره. یعنی اصلش رو تو مضاربه ما ثابت کردیم، خیلی جای خوشحالی داره. یعنی مشارکت به اولویه رو اجمالا ما ثابت کردیم، حالا تو مضاربه نبوده باشه هیچ اشکالی نداره. چیزی از شما کسی هیچ مشکلی هم با اون قائلین به مشارکت اولویه و اونایی که می‌خواستن بگن مقدمه بر مضاربه است، هیچ مشکلی با اون هم شما پیدا نخواهید کرد. اما خلاصه اینو تو ذهنتون باشه که ما الان رو این مدار رفتیم جلو. اگر این بوده باشه طبق این چیزی که آقای خویی و دیگران دارن میگن، خود روایت لسان نفیش شامل مشارکت به اولویه تو خصوص عقد مضاربه شد، دیگه اینجا فرق کرد با مضاربه. ان شاء الله لباس تتمه شو فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.